از باب استعاره نیست دیگر عاشورا را قلب تاریخ گفتند. زمان هر سال در محرم تجدید می شود و حیات انسان هر بار در سید شهدا. نه این حیات دنیایی که جانوران نیز از آن برخوردارند، حیاتی که در خور انسان است، حیات طیبه، حیاتی انسان که امام داشت، زیستنی انسان که امام زیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والملحدين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على جامع شمل الدين سلطان الأنبياء وبرهان المرسلين خير خلقه ونور عرشه أبي القاسم محمد
صلى الله عليه محمد
وعلى آله وعترته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من مسلم يعمر في الإسلام 40 سنة إلا صرف الله عنه 3 أنواع من البلاء: الجزام والجنون والبرس. ابتداعا یک بحث تاریخی به نظرم آمده بود که به ذهنم رسید امشب اون رو مطرح کنم. بعد واز در ادامه مطالعات برخورد کردم به این روایت، دیدم فعلا این از نظر اجرایی و عملی برای ما مهمتره و ضروریتره که در این روایت که مرحوم تبرسی در جلد 6 تفسیر جمع الجوامع ذکر کرده، مرحوم شیخ سلوک در کتاب خصال در باب احادیث عددیه بیان کرده، علامه مجلسی در جلد 73 بحار الانوار روایت کرده و از اهل سنت و جماعت هم ملا علی متقی هندی در کتاب کنز العمال جلد 15 روایت کرده این حدیث را از پیغمبر خدا که می فرماید هیچ مسلمانی نیست که 40 از عمر خود را در اسلام گذرانده باشد الا اینکه از 40 به بعد خداوند متعال یک درجه بندی 10 ساله به 10 ساله برای عمر او قرار داده است. حالا چرا از 40 به بالا حساب می کنند؟ می توان گفت از مجموع احادیث و روایات، بلکه چه بسا از خود قرآن این مسئله استنباط بشه که تا 40 یه مقدار سهولت و آسانگیری برای انسان در نظر گرفته شده که در قرآن هست حتی اذا بلغ 40 و در احادیث هم هست این مسئله که وقتی انسان به 40 رسید عمرش، خداوند به اون دو ملک موکل اعمالش می فرماید شددا علی عبدی، پذیرا بر این بنده من دیگه سخت بگیره. وقت تو با علیه کل صغیرتن و کبیره، منظور این است که تا 40 سالگی یه مسامحه باز از باب لطف و کرم الهی برای انسان در نظر گرفته شده که انسان خود را هنوز جوان می‌بیند، زورمند و قدرتمند می‌بیند، اما از 40 سالگی به بالا دیگه قوس نزولی طی می‌شود. به خداوند متعال برای انسانی که از 40 سال به بالا عمر می‌کند یک درجه بندی قرار داده است که اکنون در همین منبر اینها را خدمت شما عرض میکنیم، که البته از این عرائض من اینطور استنباط نکنید که دیگه همه اش از 40 سال به بالا همه اش سختگیریه، همه اش شدت عمله، نه، لطف و حنان الهی هم هست که خواهید دید و خواهید شنید. فقط خواستیم اینو عرض کرده باشیم که انسان در هر سن و سالی که باشد باید مواظب خودش از نظر این روایت نبوی بوده باشد که چه مسیری دارد، چه سرنوشتی دارد. هر 10 سال را یه امتیازی براش قائل شده است. بالاخره هر کدام از ما سوای جوانان عزیزی که هنوز پایین 40 سال هستند، اونایی که دیگه پا به سن گذاشتند و از 40 دارن بالا میان، بالاخره هر کسی مشمول یکی از درجات این روایت هست. و خداوند متعال برای هر کسی که 10 سال اضافه تر بر عمرش اضافه شده باشد یه ویژگی برای او قائل است. لذا هر انسانی باید به این جهت توجه داشته باشد، مراقب خودش باشد، مواظب اعمال خودش باشد، لطف خدا و محبت خدا را هم در نظر بگیرد که این سن و سال هرچه 10 سال به 10 سال بالا بره یه امتیاز خاصی از خداوند متعال برای انسان فراهم میشه. من وقتی که این روایت را یادداشت میکردم و دیدم که 10 سال به 10 سال که انسان بالا بره و ضعف بر بدنش عارض بشه یه لطفی از خدا، محبتی از خدا به او افزوده میشه، به ذهنم آمد که خب معمولا خانم ها حاضر نیستن سن سالشون واقعی بگن یا بالا ببرن، اصلا بالا رفتن سن سالشون هم مطرح نمی کنن، معمولا سن سالها رو میارن پایین تا خودشون رو جوان نشان بدن. حالا آیا به نفعشونه که سن و سال واقعیشون رو در نظر بگیرن تا مشمول این حدیث مبارک بشن، یا مصلحتش دنیاییشون اینه که سن و سال خودشون رو پایین تر از اون چه هست بگیرن، که در اون صورت از بعضی از مواهب و مزایای این روایت، البته خداوند پر روی واقعیت ها کار میکند نه روی امور قراردادی خودش خواست، ولی خود خانم ها هم بایستی ملتفت این نکته باشن که خیلی هم به نفعشون نیست سن سال خودشون پایین بیارن. اگر روی واقعیت کار بکنن مشمول این ویژگی ها هستن. حالا به روایت بپردازیم. ما من مسلمن یعمر فی الاسلام 40 سنه الا صرف الله عنه 3 انواع من البلاء. هر انسانی که 40 سال در اسلام عمر کرده باشد، 40 سال در اسلام، اگر بعضی از این 40 سال را در خارج از اسلام بوده مشمول این روایت نمیشه، اون رو بایستی سرنوشتش از جای دیگه پیدا کرد. و همچنین 40 سال را در اسلام به سر بردن به اون معنایی که پیغمبر می‌فرماید، اما به این معنایی که ما خود را 40 سال مسلمان می‌دانیم معلوم نیست این کافی باشد. 40 سال در اسلام عمر کردن از دید پیغمبر خدا 40 سال در اسلام عمر کردن از دید یک مسلمان واقعی که به تمام دستورات اسلام گردن گذاشته باشد و عمل کرده باشد. اگر اینطور باشد خداوند سه بلا را از او دفع می کند، یعنی از 40 سال به بالا. برای کسی که 40 سال اول عمر را واقعا و حقیقتا مسلمان بوده، خداوند او را مبتلا به جزام یعنی مرض خوره آکله نمی فرماید که گوشت بدن انسان تیکه تیکه بشه. ولی جنون تو دوران 40 سالگی دوران کمال عقله. حالا ممکنه یه نسیانی فراموش بشه، عارض بشه، یه فراموشی عارض بشه، یه آلزایمر دیر انسان بیفته، ولی این غیر از جنون است. ولی برس پیسی که پوست بدن سفید بشه و یکی از امراض بوده که در قدیم خیلی از اون احتیاط میکردن و اون رو بد میدانستن. حالا هم مرض خوبی نیست، بالاخره مصری سرایتگر این مرض و انتقال پیدا کننده است. این سه تا کسالت، این سه تا مرض از انسان 40 سال به بالا، انسان مسلمانی که واقعا مسلمان بوده باشد بدورن. خدا همچه بنده ای را به برکت 40 سال مسلمان بودن به این سه بلا مبتلا نمی کند. فاذا بلغ الخمسین، همچه انسانی وقتی 10 سال دیگه در اسلام و زیر چتر اسلام زندگی بکنه که سنش به 50 سال برسه، یسر الله علیه الحساب، روز قیامت خداوند حساب را بر او آسان میکنه. شما که در قرآن میخونید حاسبنا و حسابا یسیرا، بعضی ها اصلا مشمول حساب آسان خدا هستن. از اون کسانی که مشمول حساب آسان خدا هستن یکی کسی است که 50 سال در اسلام ریش سفید کرده باشه و زندگی کرده باشه. خداوند در روز قیامت حساب این شخص را آسان می کند تا معطل نشه، گرفتار نشه در صحرای قیامت، در اون گرما، در اون آفتاب، در اون چی معطلش نکنه. فحاسبنا و حسابا یسیرا، اینم امتیازیست برای 50 ساله ها. فاذا بلغ 60، اگر انسان در اسلام سنش به 60 سال رسد، رزقه الله الانابه الی بما یحب، خداوند انابه و گریه و زاری به درگاه خدا را به او روزی می کند، توجهش را به خدا بالا می برد، التفاتش را به پروردگار زیاد می کند تا با خدا حرف بزنه، با خدا صحبت کنه، با خدا راز و نیاز کنه، توبه و انابه بکنه به درگاه خدا. البته به این معنا نیست که وقتی کسی مثلا به 60 سالگی رسید دیگه اون امتیاز 50 سالگی رو نداشته باشه. و بالاخره وقتی به 60 سال میرسه از 50 سالگی باید عبور کنه به 60 برسه، بنابراین امتیاز 40 سالگی رو دارد، امتیاز 50 سالگی رو هم دارد که حساب آسان باشد. به 60 سال که رسید امتیاز اخیری را هم دارد که توفیق انابه و توبه و رجوع الالله را هم داشته باشد، حالی داشته باشد، حضوری داشته باشد، توجهی داشته باشد. فاذا بلغ 70، حالا اگر از این دو تا سه تا گذشت، 40 سالگی را پشت سر انداخت، به 50 سالگی رسید، به 60 سالگی رسید، تا اومد به 70 سالگی رسید، با رسیدن به 70 سالگی احبه الله و احبه اهل السماء، خدا همچه کسی را دوست دارد و آسمانیان ملائکه هم همچه کسی را دوست خواهند داشت، چون توجهش به آخرت بیشتر میشه. با رسیدن به 70 سال خود را در قوس نزولی میبینه، دست و پا خودش رو جمع میکنه، فکر خودش رو میکنه و و طبعا کسی که مواظب و مراقب خودش بود اگه باش محبوب خدا و محبوب ملائکت الله خواهد شد. اینم امتیازی برای مسلمان 70 ساله. فاذا بلغ 80، اگر انسان مسلمان به 80 سالگی رسید، 80 سال زندگی کرد و عمر خود را در اسلام سپری کرد، قبل الله حسناته و تجاوز عن سیئاته، خداوند حسنات او را قبول می کند، رد نمی کند، گناهان او را هم می بخشد. البته من یه توضیحی را خدمت آقایان عرض کنم که در خیلی جاها به درد می خورد، اختصاص به اینجا ندارد. کلمه سیئات به معنای لغزشه، چون از سوء گرفته شده. اگر قرینه ای بر ضد این معنا نباشد، کلمه سیئه به معنای لغزشیه که نوعا انسان ها از اون در امان نیستن. غفلتن دروغی بگه، غفلتن غیبتی بکنه، نه تعمدن و عالمن، غفلتن نمازی ازش فوت بشه، اینها را میگن سیئه. چون در آیه از آیات قرآن داریم که این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر از اون گناهان کبیره ای که نهیتون کردیم دست برداری، سیئاتتون را میبخشیم. در تفسیر این آیه نوشتن سیئات لغزش هایی هستن که یک دفعه ناگهانی ناملتفتانه پرتابی از دست انسان در میره و مرتکب یه لغزشی میشه. بنابراین خداوند که حسنات را قبول میکند، سیئات را یعنی لغزش هایی را که نوعا چیز خوبی نیستن، کارهای درستی نیستن، ولی دیگه بالا سر میزنن، هم میبخشد تا گناهانش را به شکل دیگه وایسی فکری برای اونها بکنند. فاذا بلغت 90، حالا اگر مسلمانی سنش به 90 سال رسید، اونجا چی؟ غفر الله له ما تقدم و ما تأخر، خداوند گناهان مسلمان 90 ساله را، گناهان گذشته اش را، گناهان آینده اش را کلن عفو می فرماید. اینم در مقابل سیئه‌ای که در جمله قبلی گفتیم. انسان 90 ساله، یه امتیاز دیگه هم داره، و سمی اسیر الله فی الارض، آدم 90 ساله را، مسلمان 90 ساله را نام میگذارن به اسیر الله فی الارض، چون واقعا آدم 90 ساله دیگه نا نداره، حس نداره، حرکت نداره، ناتوان است، ضعیف است، شاید چشمش هم درست کار نکنه، شاید گوشش هم درست نشنوه، شاید قلبش هم مختل باشه، یه نفسی میکشه، لذا به همه کس محتاجه، دستشو باید بگیرم، ببرم، بیارم، کمکش کنم. لذا این رو مینامن اسیر الله فی الارض، اسیر خدا در روی زمین بین بندگان خدا. و شفعت فی اهل بیته، یک امتیاز دیگر، خداوند شفاعت او را در خانواده اش روز قیامت قبول میکند. اگر شفاعت کند خانواده اش را، اهل بیتش را، کسان و خیشانش را، خداوند میپذیرد و اجابت میکند. پس میبینی آدم 90 ساله 3 تا امتیاز دارد، یکی بخشش گناهانش، یکی اسیر الله فی الارض بودنش، و یکی قبول شفاعتش در حق خانوادهش در روز قیامت. خب اینجا دیگه 100 ساله رو نداره، چون رسیدن انسان به سن 100 سال خیلی کمه نسبت به 70 ساله ها، نسبت به 60 ساله ها. ما آماری نداریم، ولی با اعتمادی که به روایات اهل بیت علیهم السلام داریم از مجموع مسائل برمیاد که مثلا 100 ساله ها از 90 ساله ها کمتر، 110 ساله ها 120 ساله ها هم از 100 ساله ها کمتر، هرچی بیشتر بره کمتر میشه. لذا احتمال دارد به این دلیل دیگه 100 ساله ها را نگفته باشند. ولی در این حال این مسئله هم قابل استنباطه که کسی که به 100 سال برسه تمام امتیازات 90 ساله ها و 80 ساله ها و 70 ساله ها و 60 و 50 ساله ها و 40 ساله ها رو دارد، جمعی این امتیازات هست. حالا دهه عاشورا است، این امتیازات رو خداوند برای بندگان مسلمانش 10 سال به 10 سال قائل شده و ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند هم خلف وعده نمی کنه، فرمایش پیغمبره. حدیثی است که امین الاسلام تبرسی رئیس المحدثین شیخ صدوق علامه بزرگوار مجلسی و دیگران نوشته اند و به این روایت اعتماد کرده اند. ما هم باید به این روایت مانند روایات دیگر اعتماد داشته باشیم که خداوند متعال همه این امتیازات را عنایت می کند، ولی در عین حال به شرطی که خود انسان پشت پا نزند، اینا هم نگفته نگذاریم. در اون فرمایشی که پیغمبر فرمود هر کس بگه سبحان الله یه درخت در بهش داره، الحمدلله یه درخت، لا اله الا الله یه درخت، الله اکبر یه درخت، یه شخصی پاسد خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله پس ما خیلی درخت در بهش داریم، تو ما از صبح تا شب چقدر سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر میگیم. پیغمبر فرمود اِلَّمْ تُرْسِلُوا نَارًا فَتُحْرِقُهَا، بله به شرطی که آتشی نفرستید درختاتون رو بسوزانه، یعنی با ارتکاب گناه، با ارتکاب جرم و معصیت کاری نکنید که درختاتون رو که خودتون با اعمال و طاعات خودتون رویش میدید در بهش با گناه نسوزانه. لحاظا علما و محققین فرمودن اون چرا که در روایات برای مردم و مسلمین و مؤمنین خداوند متعال بیان کرده، اینا به نحو سببیت، نه به نحو علیت. به نحو علیت یعنی این است و تخلف ندارد، به نحو سببیت یعنی این است و تخلف ندارد، مشروط بر اون که مانعی و رادعی در مقابلشون نیاد. یعنی این وعده های خدا برای مردم، برای افراد مسلمان ثابتن، مشروط بر این که خود انسان کاری نکند که این اعمال رو پشت پا بزنه. این فائده دین مبین اسلام است که خوشحال باشی که خداوند متعال به برکت اسلام چه امتیازاتی به شما داره. صریح فرمایش پیغمبر این امام مسلم یعمر فی الاسلام، هیچ مسلمانی نیست که در اسلام عمر کرده باشد. این یک خصیصه است برای مسلمان تا مسلمانان ارزش دین خود را بدانند، تا مسلمانان ارزش شریعتی را که پذیرفتند بدانند که در دنیا چه امتیازاتی دارد و در آخرت هم چه امتیازاتی دارد. حالا یقینا از این روایت امیدوار شده اید، امیدوارتر شده اید، صلواتی بفرست. اگر بخواهیم از این روایت گریزی به کربلا بزنیم، از این دیدگاه میتوانیم مطرح کنیم که ولو جوانانی تا حد صغر سن، تا حد شیرخوارگی در بین شهدای کربلا بوده اند و چون دفاع بوده، حادثه کربلا دفاع بر همه واجبه، ولی در این حال بزرگانی که معمرینی که در کربلا بودن که به کمال کهولت و پیرمردی رسیده بودن هم وجود داشته که اینها برای همه حجت هم در امر معروف و نهی از منکر. شاید حبیب ابن مظاهر اسدی 92 سال سنش بوده در کربلا، یعنی دیگه نزدیک مرز آخری این روایت. عابس ابن ابی شبیب شاکری بالای 80 سنش بوده، دیگرانی بودن که به سن کهولت رسیدن. حبیب ابن مظاهر کسی بود که وقتی ابا عبدالله حبیب شهید شد آمد، یه جمله خیلی عجیبی به حبیب فرمود، به جنازه حبیب: رحمک الله یا حبیب، لقد کنت تختم القرآن فی لیلت واحده. ای حبیب، خدا رحمتت کنه، تو کسی بودی که در یک شب ختم قرآنی میکردی. من نمیدونم این ختم قرآن را در همون 90 سالگی 92 سالگی میکرده یا قبل اون، بر صورت صراحتی نیست، ولی در هر سن و سالی که بوده حبیب ابن مظاهر بهش میفرماید ای حبیب، تو کسی هستی که شبی یک ختم قرآن میکردی. البته کسی که موفق به یک ختم قرآن باشد در هر شب یا در اغلب شبها، این کس باید به این فیض بزرگ شهادت در رکاب ابا عبدالله برسه. این کس باید به این فیض برسه. اعمال این چنین از عارفان بزرگی اونچنان اجر و مزدی مانند شهادت در رکاب ابا عبدالله دارد. یا در باره عابس ابن ابی شبیب شاکری که پیرمردی بود رئیس سفیر و کاهل السن، وقتی که آمد میدان رجز خود را خون و جنگ خود را و جهاد خود را آغاز کرد، کسی از پس او بر نیامد. پیرمرد رئیس سفیر کسی از عهده غلبه بر او در لشکر ابن سعد بر نیامد. این بود که ابن سعد دستور داده بود که از اطراف احاطه اش کنن. وقتی که از اطراف به دور او حلق زدن، خود را در این شرایط دید، لباسهای خودش را در آورد. مسلم ابن عوسجه، ابی شبیب شاکری، این ابی شبیب لباس خود را از تن خودش در آورد، لخت به سافر عورت اکتفا کرد و حمله کرد به لشکر ابن سعد. حالا من نمیدونم این یا زبان حالیه یا زبان قالیه، کی بوده اونجا در اون شرایط که بهش گفته حبیب لشکر را نمیبینی؟ مردم در مقابل دشمن زره و اسلحه میپوشن، تو حتی لباسات هم در آوردی. فرمود که دیده تو کور است، رخسار حسین در حضور است. کسی در مقابل مولایش ابا عبدالله لباس بپوشه، زره بپوشه که بدنش حفظ بشه، امروز جای فداکاریه، امروز جای تضحیه و فداکاری در راه مولا و امام وقت ابا عبدالله الحسین است. بنابراین کار من کار بسیار درستیه، من لباس بپوشم در مقابل امام که بدنم حفظ بشه، من زره و خود بپوشم که خودم را حفظ کنم. این با فداکاری و وفاداری مخالفت داره. لازم نتوانستن از عهده عابس ابن ابی شبیب برایم. این بود که از دور او را سنگ باران کردن، اونقدر سنگ بر بدن او پروندن که او را از پای برانداختن. این گونه کسانی که این ده سال عمرها را که خوندیم گذراندن در کربلا بودن. مسلم ابن عوسجه اسدی وقتی که به شهادت رسید، ابا عبدالله الحسین از روی جنازه اش و نعشش برگشت به طرف خیمه ها، دید که یک جوان اول عمری اسلحه بسته و دارد پیاده به طرف میدان می رود. پیاده میره باید یعنی نمیتونه سوار اسب بشه، پاش در رکاب نمیگیره. فرمود این کیه؟ گفتن آقا این فرزند مسلم ابن اوسجه اسدیه، به دنبال شهادت پدرش. فرمود هادا غلامون قتل ابوه فی المعرکه، این جوانیه که الان پدرش در معرکه کشته شده. ولعل امه تکره خروجه، شاید مادرش راضی نباشد که این طفل برگ بیاد به میدان و کشته بشه. فرمودش ای فرزند برگرد، برگرد، امید دل مادرت باش. پسر ایستاد ایستاد اطاعت کرد امر امام را، ولی یه جمله ای گفت، گفت یاد رسول الله مادرم مرا دستور داره بیام جبهه. یاد رسول الله امی امرتنی به ذاله، مادرم دستور داره که بیام به جبهه و جان خود را فدایت کنم. لذا ابا عبدالله دیگه مخالفتی نکرد، اون فرزند هم رفت به دنبال سر پدرش و به خیلی شهدا پیوست و همچنین باقی شهدا هر یک خاصیتی داشتن و شرح حالی داشتن که ذکر اونها یک جا و یک شب بسیار طولانی خواهد شد. ولی من میخوام اینو عرض کنم که گفتن تا یک نفر از این شهدای بزرگ زنده بود ابا عبدالله سرای غربت و بیکسیش بر نیامد، یعنی بویی هنوز خود را بیکس نمی دانست. هنگامی که تمام اینها افتادن و از دم تیر و تیر گذشتن، اون وقت سرای ابا عبدالله شنیده شد که می فرمود هر من ناصر این سرنا.
Come on, come on, come on, come on, come on. Erba nerva shu خود خلقان در شمن است، که گلم دست خوشه خود خزان در شمن است. بده پاسخ پاسه دل من پر محن است، بده پاسخ پاسه دل من پر محن است. سیزده داره من های شب چارده هم، سیزده داره من های شب چارده هم، از چه دور بدنت این همه شمشیر زن. بر تن پاک توی دل نشین یم خون، پیر و انجام خون شده خلقت کبرت. قدم دامادی تو دامن زهرای فردا، قدم دامادی تو دامن زهرای فردا. خون رخسار حنان، خون رخسار حنان، شاخه گل قدم زند. ای سرما تشد شراب جگر ریخته ام، ای سرما تشد شراب جگرد ریخته ام. آه جم سوز تو دل، آه جم سوز تو سون، دل هر مرد و زن است. آه جم سوز تو سون، دل هر مرد و زن است. بده پاسخ باسه، بده پاسخ باسه، دل من پر محن است. بده پاسخ باسه، بده پاسخ باسه، دل من پر محن است. بده پاسخ باسه، بده پاسخ باسه، دل من پر محن است. سیما
فاطر السماوات والأرض، وبعلي وأنت العالي، وبالحسن وأنت المحسن، وبالحسين وأنت قديم الإحسان. اغفر لنا ذنوبنا، واستر علينا عيوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتقبل منا حسناتنا، واقض حاجاتنا، واكف مهماتنا، واحشرنا في الدنيا والآخرة مع ساداتنا. اللهم أجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. اللهم ارحم إمام أمتنا، اللهم احفظ قائد ثورتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لشهدائنا. اللهم أجل فرج إمام عصرنا، اللهم تقبل منا توسلنا، اللهم أهلك أعداءنا، اللهم آمنا في أوطاننا وبلادنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليهم أجمعين.